فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
طاعت و عبادات شما عزیزان مقبول درگاه حضرت حق باشد انشاءالله. از رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. در بخش سوم برنامه ها در این ساعت دعوت می کنم به برنامه گفتگوی سیاسی توجه بفرمایید.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای هی توییتس that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. همراه ما باشید در این برنامه. نگاهی خواهیم داشت به موضوع نه دی و دستاوردهای اون که مستظر است در آستانه روز بصیرت، روز میثاق امت با ولایت قرار داریم و به همین مناسبت امروز در گفتگوی سیاسی موضوع رو بررسی خواهیم کرد.
ملت انقلابی ایران از بعد و انقلاب اسلامی تا کنون در معرض شدیدترین هجمه های جنگ روانی و رسانه‌ای دشمنان قرار گرفته است و اینک نیز در مواجهه با جنگ های شناختی، رسانه‌ای، نرم و ترکیبی، وضعیت بسیار پیچیده ای از شیوه های نوین نبرد های افکار پایه را تجربه می نماید. در همین بستر بود که در دو دهه اخیر تعدادی از خواص و بخش محدودی در جامعه با عدم درک درست از وقایع در کوران فتنه ها لغزیدند و همراه دشمنان بر امنیت و اتحاد ملی شوریدند. از این راه گذر مهمترین شاخص روشنفکری و مقابله با فتنه ها بصیرت و دشمن شناسی است که ملت ایران در سایه آن از همه فتنه ها تا کنون عبور کرده و قطعا در آینده نیز چنین خواهد بود. مسیرت سیاسی موجب تقویت تحلیل سیاسی است تا در مواجهه با انواع شبهه هایی که جنگ شناختی دشمن ایجاد می نماید، باورها و اعتقادات ملی پا بر جا بمانند. از همین زاویه بود که از فتنه 88 تا اختشاشات 1401 ملت ایران جلودار مقابله با ناامنی، فتنه انگیزی و خیانت بوده و این بحران ها را به درستی مدیریت و خنسا نموده است. در ادامه با بررسی این وضعیت به این پرسش پاسخ داده می شود که نقش بصیرت و دشمن شناسی در تقویت تحلیل سیاسی جامعه ایرانی و خنثی‌سازی فتنه ها چیست و واجد چه شاخص هایی است؟
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همونطور که عرض کردم و در این بخش ما هم شنیدیم، در برنامه امروز نگاهی داریم به موضوع نه دی روز بصیرت و روز میثاق امت با ولایت. آقای دکتر هادی ثروتی و جناب آقای امیر حسین یزدان‌پناه از کارشناسان و تحلیلگران مسائل سیاسی در این برنامه با ما همراه هستند. آقای یزدان‌پناه سلام، خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما همکاران عزیز و مردم عزیزی که شنونده این برنامه هستند.
آقای ثروتی عرض ادب و خیر مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیز خدمت جناب عالی، مهمان گرامی، مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض سلام، ادب و ارادت دارم.
درود بر شما. آقای ثروتی، با شما بحث را آغاز بکنیم. نگاهی داشته باشیم به ریشه های طراحی شده برای فتنه سال 88، فتنه براندازانه سال 88 که با اسم رمز تقلب آغاز شد و تا دهه 88 هم ادامه پیدا کرد.
بله، من اگه اجازه بدید به رسم گذشته ها یه مقدمه‌ای بچینم که بتوانیم بر مبنای اون پیش بریم که چه شد که به اصطلاح این امواج فتنه ها بعد از انقلاب به وجود اومد. ملت ایران بصیرت، هوشمندی و آگاهی خودشونو به آسانی به دست نیاوردن. از زمانی که انگلیسی ها، شرلی ها اومدن، زمان کریم خان ها، افراد به اصطلاح فرصت طلب اومدن توسط انگلیسی های خبیث، از زمانی که با ضعف قاجاری ها حکومت وجه المصالحه روس و انگلیس قرار گرفت، از زمانی که امتیازهای شاهان ضعیف قاجاری میدادن برای اینکه سفرهای فرنگشون رو برن، از زمانی که امتیاز تنباکو، امتیاز نفت، امتیاز شیلات شمال و همه اینها داده شد، همه اینها مشکلات، دردسرها و هزینه‌هایی برای مردم ایران داشت که به تدریج این مردم آب دیده شدن. اگر امنیت نداشتن، اگر اقتصادشون رونق نداشت، اگر پیشرفت نکردن، فهمیدند، بصیرت پیدا کردند که علت مشکلات چیست یا علت العلل مشکلات چیست. اگر در مشروطیت ضربه خوردند، اگر مثلث فراماسونری، بهائیت، یهودیت، کودتای 28 مرداد آمریکا و انگلیس، اگر بلایی به اسم نفت بر سر مردم ایران اومده، فقط و فقط به خاطر این بوده است که مردم باهوشی بودن، مردمی بودن که میدونید آقای حسینی عزیز که تنها کشوری که در آسیا مستعمره نشده است مستقیم ایران بوده است. هزاران ترفند هم به کار بردن با قراردادهای وسوخ کاکس و قرارداد 1907 و بسیاری از شیطنت ها و توطئه ها نتوانستن ایران هوشمند رو از حیز انتفاع ساقط کنن و اینها همه به درایت و هوشمندی و البته فهمیدگی که ناشی از عوامل و افرادی بوده است که این فضا رو برایشون ایجاد کرده است. اگر بخوایم برای برنامه که بحث فتنه 88 هستش و شکلی اون صحبت بخوایم بکنیم، من چون قسمت اول صحبت و مقدمه رو خیلی گسترده کردم،
خیلی رفتی نقب.
آره، این لازم بود برای اینکه بفهمن مردم ایران چقدر سختی کشیدن، چقدر بلاها بر سرشون اومد، میلیون ها کشته دادن تا به این نقطه رسیدن که باید مستقل باشن، باید آزاد باشن، باید اون بزرگی و عزت خودشون رو حفظ بکنن. خب یه انقلاب بی‌نظیری هم اتفاق افتاد به رهبری روحانی بزرگواری به اسم امام خمینی رحمت الله علیه که ایشون فضایی رو ایجاد کرد که این امواج بصیرت نتیجه داشت شد یک انقلابی که استقلال، آزادی و یک جمهوری اسلامی، یک مکتب بی‌نظیری، یک کشوری بر اساس یک مکانیزم بی‌نظیری ایجاد کرد. خب دشمن همه ترفندها و توطئه‌هاشو به کار برده بود که بتواند این فضا رو مدیریت بکند که انقلابی رخ ندهد، شاه بماند، در قالب‌ها و سناریوهای مختلفی تمدن بزرگ به سوی تمدن بزرگ در چارچوب آمریکا و انگلستان و هفت خواهران و اینها در قالب کنسرسیوم دوشیده شود ولی در فضای اونها بماند. سریعتر باز رد بشیم. ببینید موج توطئه‌ها رو بعد از انقلاب از سوی آمریکایی‌ها، غربی‌ها شاهد هستیم. چرا؟ چون جزیره سواتی از دست دادن. به امواج اولیه بر نمی‌گردم، اگر لازم شد در مقاطع مختلف خواهم گفت. اما بزرگترین فتنه ای که شاید بشود گفت در دهه 80 اتفاق افتاد این بود که وقتی ریل‌گذاری جامعه ریلگذاری ایران بر حرکت انقلابی خودش به سرعت داشت پیش می رفت و می توانستند جمهوری اسلامی رو با یک انتخابات بی‌نظیر به یک نقطه‌ای برسونن که دشمن مایوس شود، مثل گذشته های بعد از انقلاب ترفند ها و توطئه ها شروع شد و خب البته به تعبیر آقا شیطنت های برنامه ریزی شده در اول سال 88 مقام معظم رهبری فرمودن در مشهد که یک شیطنت هایی داره میشه برای اینکه انتخابات رو توش خدشه ایجاد بکنن. از اینکه آمریکایی ها، مقامات آمریکایی، مقامات امنیتی، مقامات لردهای انگلیسی، عوامل داخلی مثل 30 سال به اصطلاح برگزاری قانون اساسی، سخنرانیایی که آقای هاشمی و دیگران کردن، فضای فتنه یه مقداری شفاف شد، ولی رمزش رمز تقلب بود و خب البته در ادامه من خواهم گفت که این فتنه باید باز بشه که چگونه شکل گرفت، چگونه به اصطلاح تداوم پیدا کرد، این فضای دو دستگی و دوگانگی در کشور اتفاق افتاد چگونه شکل گرفت و چگونه با روند نه دی خونسا شد.
چکرم آقای از نفن و خدمت جنابالی باشیم، صحبت های معدم و تحصیل جان بشنبیم در باره ریشه های فتنه 88.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره کردن، خب بالاخره وقتی ما یه اتفاق رو یا یه رویداد رو بررسی میکنیم نمیشه ریشه های تاریخیش رو در نظر نگرفت، که خب اشارات تاریخی رو ایشون انجام دادن، اما ناظر به آن چیزی که سال 88 و آن و منتهی به خرداد 88 داشت رخ میداد، دو سه مورد رو من اونایی که در حقیقت خیلی عملیاتی و عیان بود رو عرض میکنم. یکی این که دولت در حقیقت کشور در آستانه یک شتاب یا یک جهش اقتصادی قرار گرفته بود به دلایل متعدد، از جمله قیمت نفت، درآمدهای سرشاری که ما داشتیم، البته که بماند حالا مدیریت کشور دچار یک سری اشکالاتی شده بود، اما فارغ از این اشکالات داخلی بالاخره ما سرجم تونسته بودیم بخشی از مشکلات رو حل بکنیم، برنامه‌ریزی‌های شده بود. مسئله هسته‌ای به جایی رسیده بود که خود آقای اوباما یکی دو نامه محرمانه زده بود و صراحتاً پذیرفته بودند که ما، یعنی اوباما نوشته بود که ما حاضریم غنی‌سازی رو بپذیریم و بیایم بشیم در مورد این مذاکره بکنیم. اینم اماره دوم که داشت اتفاق می‌افتاد. و اماره سوم همونجور که اشاره کردن انتخاباتی بود که مشخص بود در حقیقت داره به سمت یک مشارکت تاریخی داره پیش میره و همه نشانه ها و نظرسنجی ها و اون چیزی که در کف جامعه رخ میداد، خب نشون دهنده این بود که ما داریم به سمت یک مشارکت گسترده سیاسی میریم و یه سرمایه اجتماعی عظیمی برای جمهوری اسلامی در حال فراهم شدن بود. این فراهم شده بود دیگه، به منصه ظهور میرسید در انتخابات. خب در این شرایط زمینه هم برای در حقیقت این بروز یک اختلال در سیستم در حقیقت اداره کشور، بروز اختلال در این مشارکت سیاسی که حالا همون فتنه 88 بود یا طراحی یک فتنه فراهم بود، از این جهت که تقریبا یا تحقیقا دیگه افکار عمومی با نگاه‌های مختلف در دو قطب، عرضم به حضور شما، حالا مثلا احمدی نژاد و موسوی جمع شده بودن و تقریبا میشه بگیم که کشور به یک سمت دو قطبی رفته بود. اینا زمینه‌هایی بود که عرضم به حضور شما کشور رو برد به سمت این که طراحی دشمن رو هم سوارش کرد و دیدیم آن چیزی که اتفاق افتاد. و حتی مثلا فرض بکنید این چیز مثال معروفی که دیگه تعمیرات یا رفع اشکالات توییتر رو هم به عقب انداختن، به تأخیر انداختن، به دلیل این که در حقیقت بتونن از ظرفیت این شبکه اجتماعی که تازه نوپا بود در سال 2009، عرضم به حضور شما، بتونن برای اون اهداف فتنه 88 استفاده بکنن. این زمینه بود که در حقیقت اتفاق افتاد. اما یه نکته دیگه من اشاره بکنم، اونم اینه که ما چون موضوع برنامه در حقیقت بصیرت مردمه، یکی از مهمترین موضوعاتی که حالا وقتی ما بهش میپردازیم میگیم حضور مردم، حضور نداشتن مردم خلاصه معنای دیگه حضور داشتن مردم میشه دیگه. وقتی ما به حضور داشتن میپردازیم به نوعی داریم حضور نداشتن رو هم نفی میکنیم. اونجاهایی که مردم حضور نداشتن آسیب‌های جدی به در حقیقت اون سیستم حاکمه وارد شده. این سیستم حاکمه یه جا مشروطه است، یه جا خود ما جمهوری اسلامی یه جا مثلا فرض بکنید که حتی مثلا زمان ائمه اطهار، فرض کنید مثلا زمان امام حسن، این حضور درسته یه کلمه خیلی ساده و پرکاربرد هست و شاید معنیش رو خیلی ما بهش عمق نبخشیم بهش وقتی داریم میگیم، اما این حضور مردم واقعا به دو تا مقوله بستگی پیدا میکنه. جمله آخرم، آنجایی که این زمانشناسی، این حضور مردم، آنجایی این حضور مردم اتفاق افتاده و رقم خورده که ما زمانشناسی و دشمن شناسی رو همزمان و توأمان با هم در مردم داشتیم. اگر این دوتا نبوده، ما تقریبا میتونیم بگیم که در برهه‌های تاریخی مهم جایی که باید مردم میبودند نبودند. مثلا فرض بکنید در صابات مدائن حضرت امام حسن علیه السلام 30,000 سرباز داشت. در نهایت آن چیزی که موند برای ایشون در تاریخ آمده 17 نفر، حالا زیر 10 نفرم روایت شده، رفته بودن که بجنگن با معاویه. در عرضم به حضور شما، عاشورای سال 61 چند هزار نفر برای حضرت نامه نوشتن. همین سلیمان ابن سولد خزائی که جز خواص اون زمان بود، توی اون در حقیقت تاریخ هست که روایت میشه که ایشون در جمعی که بزرگان کوفه هستن به اونایی که دارن امام رو دعوت میکنن میگه آقا اگر نمیخواین برین پای کار حسین دعوتش نکنین. همه میگن نه ما دعوتش میکنیم، پای کار حسین هست. حتی خود این سلیمان نمیره در عاشورا. پس زمان شناسی و دشمن شناسی. مشروطه ایشون هم اشاره کردن، مثلا فرض کنید شیخ فضل الله نوری رو تو همین تهران در پایتخت یک کشور شیعه، یک عالم شیعه رو با حکم یک دادگاه شیعه اعدام کردن. مردم هم اونجا واسه بودن نگاه میکردن، کف و سوت هم میزدن. شاید بعضی ها مثلا فرض کنید زبان میگزیدن و مثلا نوشنوشی میکردن. حالا مثلا من دارم، چون نبودم اون زمان که صد و چند سال پیش بود، دارم مثلا داریم خیال میکنیم. زمان شناسی، دشمن شناسی. در 88 در 9 دی، حالا بعضی از شهرها که 8 دی بودن، این دوتا توأمان با هم اتفاق افتاد.
چکرم آقای ثروتی، خدمت جناب عالی باشیم. موضوع ریشه‌های فتنه رو قطعی بیشتر بهش بپردازیم. جناب عالی هم در بخش قبل وعده دادید که در این زمینه بیشتر صحبت خواهید کرد. خب ما یک بخش پیش از انتخابات 88 رو داشتیم، قبل از خرداد، و یک بخش بعد از خرداد که عیان‌تر شده بود. یک سری زمینه سازی‌ها قبل از خرداد 88 اتفاق افتاد و بخش زیادی هم بعد از انتخابات شاهد بودیم. نکته بسیار مهم که باز در صحبت‌های هر دو بزرگوار هم بود، حمایت‌های کشورهای مختلف به ویژه کشورهای غربی و سرویس‌های اطلاعاتی اونها برای مشخصاً هدف براندازی جمهوری اسلامی بود، که به این بپردازیم که چرا این هدف رو دنبال می‌کردن، در چه شرایطی بود جمهوری اسلامی که اونها این هدف رو مد نظر قرار دادن، و بعد هم مواردی که درباره ریشه های فتنه قرار شد بفهم.
خیلی شد. حالا من به مقداری که
میخواید یک بخش رو در
اجازه این، بله
این فرصت بفهمه.
ببینید من یه مقدمه چینه بکنم برای اینکه بتوانیم این فضا رو مدیریت بکنیم، به نتیجه برسیم. آرایش نیروهای سیاسی رو در اون دوره من یه مقداری مجبورم تشریح کنم. برنامه دوم توسعه اومد. در این دوران نهله‌های فرهنگی مختلفی شکل گرفتند، فضایی برای در واقع اصلاحاتی ها که در واقع خودم چی میگن آماده شد. جریان اصلاحات که اصلا باورش نمیشد که پیروز بشود، در این فضا جلسات و نشست های پشت پرده اصلاحاتی ها برای انسجام و شکل گیری به اصطلاح یک جریانی که منتسب در واقع وصل به غرب میشد یا جریان میانه رو، در این فضا پیش میرفت. بنابراین برنامه توسعه موفق نبود. در این دوره آقای خاتمی و جریان اصلاحات اومد به اسم گسترش توسعه، اما با اولویت توسعه سیاسی در این فضای سیاسی شکل گرفت. جریان اصلاحات به شدت شکل گرفت، گسترش پیدا کرد، سازماندهی پیدا کرد. اما در سال 83-84 یه اتفاق دیگه ای افتاد. جریانی که خروجی نداشت برای توسعه و پیشرفت و ریل گذاری و به دنبال این بود که در سال 79-80 که سند چشم‌انداز که مقام معظم رهبری نوشته بودن شکل بگیرد، اومد تو این فضا اصلاحاتی ها ریلگذاری برنامه استراتژی توسعه صنعتی تو دستور کارشون قرار گرفت. موفقیت داشتن در دوره اول؟ نه. لذا در سال 83 آبادگران اومدن، آبادگران که از سال 77 78 یک گرفته بودن 81 شورای شهر، اول شورای شهر رو فتح کردن، بعد اومدن شهردار رو چیدن، بعد در برنامه در صدد برنامه‌ریزی برای فتح ریاست جمهوری بودن.
مجلس هفتم بعد
بله. این آرایش شکلی به خود گرفت. اینجا مردم در دوگانه اصلاحات و تداوم حرکت انقلابی مونده بودن. ببینید بستر لیبرالیست، بستر جریان انقلابی، انقلابی اتفاق افتاده که اسلامی است. خب مردم اینجا ما چی میگن، مثل بحث را رفتن کپک و کلاقه شد. همین الان هم این ادامه داره. خب ببینید مجریان دولت مردان در یک فضای دوگانه پیش میرفتن. پیروزی احمدی نژاد در دوره دوم یه فضای ایجاد کرد. جرقه فتنه 88 به استنباط من از اونجا زده شد. البته یک هماهنگی هم تو خارج داشت. برنامه اجرایی فتنه 88 بستر سازیش در فضای داخلی و خارجی شکل گرفت. من یک سال و چند ماه قبل از شکلی فتنه رو بگم، ریچارد هات صحبت میکنه، آنتونی کورتمن صحبت میکنه، همه اینا به عنوان مستندات تاریخی ما صحبتاشون هست. بحث از یک انقلاب سفید به تأثیر از انقلابای مخملین میکنن. بحث از این هستش که میگوین در ایران یک انقلابی اتفاق خواهد شد که با انقلابهای دیگر فرق میکند، با انقلاب اسلامی فرق میکنه. اینا همه صحبتاش شیطنت ها و در واقع اسنادی است که وجود دارد. آمریکایی ها، انگلیسی ها، در مجموع غربی ها به دنبال این هستند که یک بستر ایجاد بکنن. صیانت از آرا شعار است، بحث به اصطلاح تقلب در آرا شعار است، شاه کلید است. در سال 88 در انتخابات قبل از مرحله دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، یعنی قبل از انتخابات 88، یک جبهه بزرگ اصلاح طلبی شکل گرفت که کارگزارانی که زاویه داشتن با اصلاح طلبا اومدن وارد این گود شدن. یعنی مرزمندی هاشون رو گذاشتن کنار، اصلاح طلبای تندرو، اصلاح طلبای میانه رو، معتدلین، مستقلین، همه اینا اومدن. جریان نفوذی که در بستر این جبهه اصلاحات شکل گرفته بود، اسناد و مدارکش رو بعدن همین آقایون در دستگیری هایی که شد، محمد حسین رسام یکی از این کسا، سرشبکه جاسوسای انگلیس که رسما سخنگوی سفارت بود، اعترافاتشو بخونید. آقای اتریانفر رو اعترافاتشو بخونید. آقای ابتهی رو برید اعترافاتشو بخونید. به صراحت گفت من از زبان خودشون و بعضی از آقایانم که اونجا بودن شنیدم که این سید بزرگوار رو اینا میخوان شیطنت کنن علیش. منظور اینش که براندازی نظام و خیانت به آقا بود و من نمیتوانم این رو تحمل بکنم. بسته به مسائلی که بود، حالا وجدان در گرفته بود یا نگه، اومد اعترافاتی کرد و این اعترافات رمز تقلب رو در اون ساختمان قیطریه، تیمها و جلساتی که میگرفتن به صراحت گفته شد. آقای حسینی، مجبورم این رو بگم، از آقای کریمی قدوسی و نماینده های مجلس بپرسید، 750 صفحه گزارش در مجلس شورای اسلامی خونده شد و به احترام اینکه به اصطلاح فضا باعث تشویش مردم نشود، بحث باز نشد. 750 گزارش صراحتا سران فتنه رو اسم بردن، کسانی که نظام داره الان لطفشون میکنه. من در ادامه باز خواهم گفت که ادامه مسیر چگونه آگاه‌سازی آقا و مردم باعث شد که این فضا خونسا شود.
خیلی متشکرم. البته خب مستظر هستید که برخی همچون جنابالی معتقد هستند که افرادی که نام برده شد سران فتنه هستند، برخی معتقد هستند که نه، خودشون هم در این بازی فتنه گرفتار شدند و به نوعی بازیچه شدند توسط کسانی که
خواهیم گفت
اشاره کردید جاسوس بودن، نفوذی بودن و به خارج از کشور وصل بودن. آقای از نفر خدمت جنابالی باشیم، هم درباره ریشه های فتنه اگر نکته تکمیلی داشته باشید و یا دیدگاهی درباره صحبت های ثروتی دارید استفاده میکنیم و بپردازیم به علت مردود شدن برخی خواص در ادامه اون چی در بخش قبل بیان کردید.
ببینید خب ریشه های سیاسی رو ایشون اشاره کردن آقای دکتر. من آن چیزی که مهمه که وقتی فتنه رخ میده، اتفاقاتی در کشور رخ میده، اختشاشی رخ میده و نظم امور از اون چیزی که ما انتظار داریم خارج میشه، چه چیز اینو بر میگردونه به دوباره به اون روال سابقش، اصطلاحاً آرامش رو بر میگردونه؟ تو این تجربه هایی که ما داشتیم از 88، 96، 98 و 1401 عمدتاً این شکلی بوده که تحقیقاً این شکلی بوده که مردم یا با مرزبندی خودشون یا با حضور رسمی خودشون در صحنه تونستن نظم امور رو برگردونن و دوباره این اتفاق در آرامش به کشور بازگشته. سوال اینجاست که با همه طراحی هایی که دشمن میکنه، با همه زمینه چینی هایی که میکنه، بالاخره دشمن حتما عوامل داخلی داره، عوامل خارجی داره، نقشه است. به قول از داغا فرمودن کشور رو در آستانه جنگ داخلی یا پرتگاه جنگ داخلی قرار دادن در سال 88
تا مرزگاه سقوط.
بالاخره طراحی که سال 88 انجام شده بود طراحی خیلی سنگینی بود. سوال اینجاست که اگر این اتفاق در برهه دیگه ای رخ میداد، مثلا فرض کنید، حالا من سالش رو نمیخوام بگم، چطور میتونست، آیا میتونستیم باز هم بگیم که مردم با همون مرزبندی، با همون بصیرت، با همون نقش آفرینی خودشون دوباره کشور رو با آرامش برمیگردونن، همون جور که در سال 88 نقش آفرینی کردن این اتفاق افتاد، دوباره باز هم میان تکرار میکنن؟ به نظرم پرداختن به این مسئله خیلی مهمه. اونم اینه که در کنار ریشه ها و اون زمینه ها و عواملی که باعث شد که ما عرضم به حضور شما فتنه رو شاهد باشیم و شکل گیری فتنه رو شاهد باشیم، خوبه که به این بپردازیم که چطور میتونیم این عامل آرامش، عامل حفظ امنیت کشور رو حفظ بکنیم و کماکان مطمئن باشیم که اگر اتفاقی در کشور میفته مردم خلاصه پای نظام هستند. ببینید وقتی ما در مورد مردم حرف میزنیم، خب بالاخره مردم انتظار دارن، مردم نیاز دارن، مردم مطالبه دارن، مردم حرف دارند. چه چیز باعث شد که سال 88 مردم تصمیم گرفتن که مرزبندی بکنن؟ مردم که دارن مرز میکنن، اونایی که فرض کنید طرفدار آقای میرحسین بودن، رأی داده بودن به میرحسین. خیلی از دوستان ما که در سال 88 با آقای میرحسین موسوی رأی داده بودن در مشهد، میدونید که راهپیمایی 9 دی مشهد در 8 دی برگزار شد، ما در 8 دی مردم اومدن در خیابان. چه چیز باعث شد که حتی طرفداران آقای میرحسین هم سال 88 به خیابان اومدن و مقابل طراحی دشمن ایستادن؟ اونجایی بود که احساس کردند که دیگه حالا آن چیزی که اونا احساس میکنن اتفاق افتاده، تقلب حقشون میخواد بوده، نمیدونم فرض کنید که تخریب شده نامزدشون، هزار تا خلاصه شکایتی داشتن، اینا دیگه از این مدار خارج شده و حالا شرایط کشور، طراحی شرایط و طراحی دشمن داره به سمتی میده که کشور داره وارد یه برهه جدید داره میشه، برهه جدیدی که دیگه امنیت توش ممکنه مخدوش بشه. اونجا بود که مردم خودشون اومدن و اصطلاحا جمع کردن ماجرا رو، همه اونهایی که طرفدار، حتی آقای دیگه، اصلا اونجا ما میدیدیم طرفدارای میرحسین و کروبی و نمیدونم احمدی نژاد با هم دیگه اومدن در خیابون. نکته مهم اینجاست که آن مردمی که انتخاب فتنه 88 رو جمع کردن، مردمی که فتنه 96 رو جمع کردن، 98 رو جمع کردن و 1401 جمع کردن، همه مردم بودند. سوال از ما، از مسئولان، از اونهایی که سمت دارند، مسئولیت دارند در قبال مردم، خیلی خوبه که ما بپردازیم به این که مردم چه نقشی در تاریخ داشتن، بصیرتشون چه جایگاهی داشته. اینا باید حتما بیان بشه، لازمه تاریخ گویی هست، لازمه تاریخ شفاهی انقلاب هست، بالاخره باید اینا تبیین بشه، بمانه برای آیندگان. اما سوال اینجاست که چطور میتونیم این شرایط رو حفظ بکنیم وقتی به فرمودی هست آقا دشمن میاد روی زخم میشینه و مگس میاد روی زخم میشینه و از اون زخم استفاده میکنه، آیا ما تلاش میکنیم که اون زخم رو برطرف بکنیم؟ سوال، اگر در سال 92، در سال 88 ما به اندازه الان ناکارآمدی داشتیم در اداره کشور، بحران اقتصادی داشتیم، تورم داشتیم، میدونیم الان 4 سال 5 سالی که تورم 40% و بیشتر از 40% داریم، یعنی نزدیک، حالا نمیشه در اینا رو جمع زد در تورم رو، ولی بیش از 200% ما از 97 به این بر تورم داشتیم، یعنی ارزش پول ملی ما چند برابر کم شده، چقدر مسکن ساخته شده در این یک دهه گذشته، اگر فرض کنیم در سال 88 این اتفاقات افتاده بود، یعنی در مقابل، یعنی همزمان با طراحی دشمن، ما این ناکارآمدی داخلی رو هم می‌داشتیم. اونجا خوشبختانه این شکلی بود که ما ناکارآمدی داخلی نداشتیم یا کم داشتیم. مردم گلایه داشتن.